بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در این جلسه مطرح میکنیم درباره حقیقت خاتمیت است، نظریه‌ای که آقای دکتر سروش درباره حقیقت خاتمیت بیان کردند. این نظریه را تبیین کنیم و نقد و بررسی کنیم. ایشان در دو سخنرانی که در کتاب بست تجربه نبوی چاپ شده است، منتشر شده، به این مسئله پرداختن در سال 76 که اون چه که در بحث خاتمیت رخ داده است چه بوده، چه چیزی پایان یافته است، موضوع و متعلق خاتمیت چیست. خب نکاتی دارن، من نکاتی را که ایشون مطرح کردن خدمتتون عرض میکنم و بعد اگر لازم شد قسمت‌هایی از عبارت‌هاشون را هم میخوانم. اولین نکته این است که گفتند مسئله خاتمیت در باب نبوت مربوط است به شخصیت حقوقی پیامبر و نه شخصیت حقیقی او. خب این نکته روشن است. اون چه که به خط در باب نبوت برمیگرده و مربوط می شود شخصیت حقوقی، یعنی در واقع شخصیت نبوی پیغمبر است. یه شخص پیغمبر در مسئله نبوت دخالتی ندارد، اون شخصیت اوست، یعنی همان چیزی که اون حقیقتی که مدار نبوت و رسالت بوده است. این نکته روشن است. بعد میگویند ویژگی های شخصیت حقوقی پیامبر چه بوده است، به عبارت دیگر ارکان، اجزا، مقومات و ویژگی های نبوت چه بوده است. که ببینیم حالا وقتی که میگوییم ختم شده، اون امور دیگه پایان یافته، اونایی که مقومات نبوت بوده. چند چیز رو ایشون به عنوان ویژگی ها بیان میکنن. یک، آموزش یابی از طریق وحی، یعنی دریافت معارف و حقایق نه از راه فکر و تفکر و تعقل و ادوات عادی، بلکه از راه وحی. خب این هم روشنه که یکی از مقومات نبوت این است که معارفی را و حقایقی را از طریق وحی دریافت می کردن پیامبران. دوم، میگوین رازدانی و رازداری، یعنی پیامبران رازدان و رازدار بودن، اسراری که از خداوند سبحان به آنها منتقل می شد، بعضی از امور قابل انتقال برای دیگران نبود، به خودشون اختصاص داشت. خب اینها را اونها حفظ میکردن و رازدار بودن، یعنی بالاخره اگر معارفی بوده است که میبایستی اونها را برای خود نگه بدارن، نگه میداشتن. حالا اینا چه بوده دیگه توضیح ندادن. سومین ویژگی میگوین انقلابی بودن و دلیر بودن. انبیا انسانهای انقلابی و انسانهای دلیر و شجاعی بودند. در مقابل دشمنانشان ضعف و سستی نشان نمی دادند. چهارم، شفقت و مهربانی است. انبیای الهی دارای این ویژگی هم بودن، مهربان بودن، شفیق بودن، دلسوز بودن. پنجمین ویژگی بشارت و انذار است. انبیا خب این خصوصیت را هم داشتن، معلوم هست که بشارت می دادن انسانها را به سعادتمندی و بهشت و انذار می دادن از شقاوت و عذابهای الهی. ششمین خصوصیت و ویژگی در باب انبیا و نبوت، رفع اختلاف از بین مردم یا داوری در منازعات و اختلافات و حل اختلافات بوده. اینها شش ویژگی بود که تا اینجا ایشون بیان کردن. بعد میگوین یکی از ویژگی های انبیا یا همون شخصیت حقوقی نبی این بوده است که زبانش آمرانه بوده. زبان آمرانه، زبان آمرانه یعنی چه؟ توضیح دادن و گفتن مقصود این است که انبیا برای سخنان خود، دستورات خودشون دلیل نمی آوردن، اهل استدلال و دلیل نبودن، امر می کردن، بر دیگران هم واجب بود که اطاعت کنن. اینکه حالا برای این نهیشون یا امرشون و دستوراتشون دلیلی باید بیاورن، نه چنین چیزی نبوده. این هم یک ویژگی که حالا بعد برمیگردیم به این ویژگی ها. و بعد نهایتاً ایشان میرسن به ولایت داشتن انبیا، ولایت تشریعی، که همین آمرانه بودن زبان میگوین ریشش داشتن ولایت تشریعی است. چون پیامبران دارای ولایت تشریعی بودند، به پشتوانه آن ولایت امر می کردند، دستور می دادند و دیگه منتظر دلیل به اصطلاح برای کلامشون دلیل نمی آوردند. و اینکه حالا کسی بخواهد احتجاجی کند، با آنها به احتجاج برخیزه، دلیل بیاره، دیگه اینها مطرح نبود، چون اونها خود را واجب الاطاعه می دانستن به خاطر همین ولایت تشریعی که داشتن. پس این فهرستی است از ویژگی هایی که چون نام بردن، هشت را شد به نظرم، بله، از این هشت ویژگی آقای سروش بر دوتای آخری تأکید داره در مسئله خاتمیت. در بحث خاتمیت ایشون بر اون هفتم و هشتم، یعنی آمرانه بودن زبان و داشتن ولایت تشریعی، که آمرانه بودن زبان منشأش همون ولایت تشریعی است، روی این تأکید داره ایشون. میگوید این عنصر، یعنی همین ولایت داشتن و اینکه خود شخصیت پشتوانه سخن باشه، مبنای سخن باشه و دلیلی از اون کسی نخواهد، چون چنین شخصیتی دارد دیگر مطالبه دلیل نشود، واجب الاتباع باشه، این ختم شده. پس از پیامبر اکرم سخن هیچ کس با استناد به شخصیت او بر دیگران حجت نیست و از همه افراد مطالبه دلیل خواهد شد. ولایت تشریعی گوهر پیامبری است. ولی بودن یعنی خود حجت فرمان و سخن خود بودن و با این پشتوانه در جان و مال و عقیده و دنیا و سعادت مردم تصرف کردن، به استناد به همین شخصیت ولایی که ولایت تشریعی داره. میگویند که با چون این ختم شده بعد از پیامبر گرامی اسلام، دیگر کسی دارای این رتبه و منزلت نیست، بنابراین تفسیر کلمات خداوند، یعنی قرآن را اگر کسی بخواد تفسیر کنه یا سخنان پیامبر را بخواهد برای مردم تبیین بکنه، اینجور نیست که کسی باشد که تفسیر او ملاک باشه و واجب الاتباع باشه، واجب الاستماع باشه. همه باید برای اون برداشتی که از قرآن میکنن، تفسیری که از قرآن میکنن یا از روایات پیغمبر میکنن، بایستی دلیل بیاورن. دیگران میتوانن قبول بکنن، میتوانن قبول نکنن، اونا هم دلیل خودشون را میآورن. تفسیر کلمات خدا و پیامبر هم نمیتواند شخصی و متکی به شخصیتها باشد، آن هم باید جمعی و مستدل باشد. تفسیر رسمی هم لذا ناروا و باطل است که ما بگوییم مثلا فلان تفسیر معیار است، بقیه بایستی خودشون را با اون تفسیر ارزیابی کنن. نه، این حرف دیگه بعد از خاتمیت این تمام شده. خب بعد یک نتیجه هم میگیرن و آن این است که میگویند این معنای از خاتمیت که ما گفتیم، یعنی تفسیر ما از خاتمیت، یک نتیجه خیلی بلندی داره و آن این است که عقل بشر کاملا آزاد می شود. یعنی نتیجه این خاتمیت آزادی تمام عیار عقل انسان است. میگویند تا قبل از خاتمیت انبیای الهی عقل آدمی را آزاد کردند، اما از عوامل مادون، از عوامل حیوانی، از عوامل طبیعی نفسانی. یعنی تعالیم انبیا خاصیتش این بود که عقل بشریت از اسارت نفس و تمایلات نفسانی و غرایز و اینها آزاد بشه، اما در قید و بند وحی بود، در قید و بند شخصیت هایی بود که بایستی نسبت به اونها تسلیم می بود، سخن اونها را بی دلیل باید می پذیرفت تا قبل از خاتمیت. پس یک نوع اسارتی، محدودیتی نسبت به مافوق داشت عقل انسان. اما حالا خاتمیت که آمد، عقل بشر از مافوق هم دیگه آزاد شد. تا کنون از مادون خودش آزاد بود که نفس و تمایلات نفسانی باشه، حالا از خاتمیت به بعد عقل از عوامل مافوق هم دیگه آزاد شد. پس یک آزادی تمام عیار، یعنی آزادی به معنای کلمه، من جمیع الجهات، با خاتمیت به این معنایی است که میگن ما گفتیم. نتیجه خاتمیت به معنای یاد شده آزاد شدن عقل از عوامل مافوق است. دستورات پیامبران عقل انسان را از عوامل مادون آزاد می کند و خاتمیت عقل را از عوامل مافوق آزاد می کند. اینایی که عرض کردم خلاصه و اساره بود از آنچه که ایشون در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 131 تا 141 بیان کردن. یه نکته ای را هم که لازم بود، یعنی غفلت کردم بگم، ایشون یک استشهادی هم کرده بر این که انبیا اهل استدلال نبودند و به پشتوانه شخصیتشون امر می کردن، نهی می کردن، حرف می زدن. میگوید اولا در قرآن میگوید و ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر جز رسوندن و ابلاغ چیزی برش نیست. پس لیس علی الرسول اقامت البرهان، الاستدلال، الاحتجاج، و ما علی الرسول الا البلاغ. یکی به این آیه استدلال کرده. بعد میگوید که حالا شما ممکن است بگویید خداوند یا انبیا میگفتن، خداوند میفهمد قل هاتو برهانکم. پس این یعنی چه؟ که خدای متعال به پیغمبرش میفرماید بگو برهانتون رو بیارید. پس معلوم میشود پیغمبران هم اهل استدلال بودند. بحثی نبود که بگویند ما میگوییم دیگه شما خواه از سخنم پند و خواه ملال. نه، میگفتن ما دلیل بیارید. پس این چیست؟ میگوید این هم یک صورتی هست. یعنی اون حقیقت استدلال و احتجاج و اینا نیست، این هم صورت قضیه است. به دلیل اینکه معطل نمی‌ماندن که حالا طرف مقابل وارد استدلال بشود، میگفتن برهان بیارید، اما از قبل میگفتن دلیل شما باطله. میگفتن که حجتهم داحزتون عند ربهم. این دیگه بنابراین تلا برهان میشه دیگه. یعنی به یه کسی بگوی آقا دلیل تا بیار، بگی آقا دلیلم بیاریم باطل است، میگوید خب این مثل دلیل نیاری دیگه. یعنی چون از اول شما به طرف مقابل دارید میگویید که آقا جان دلیل بیاور، بیاوریم دلیلت به در نمیخورد، من قبول ندارم. این پس دلیل بیاورد نیاورد یک سان خواهد بود. پس به اینا هم استشهاد کرده، یکی و ما علی الرسول الا البلاغ، یکم این دفعه دخل کرده که این قلهات و برهانکم یعنی چه. میگه خب اینم اون آیه میگوید حجتهم داحزتون عند ربهم، یعنی این حجت ها بی ارزشه. وقتی که از اول میگید حجت بی ارزشه دیگه، این پس برهان آوردن هم سوریه. اینایی که عرض کردم محضرتون در همون صفحه 131 تا 141 بود. خب حالا میخواید چند سطحی از عباراتشون هم بخوانم خدمتون عرض میکنم. میرسیم به نکته مهم و آن این که ختمیت متعلق به شخصیت حقوقی پیامبر است نه شخصیت حقیقی وی. صفحه 131 دست تجربه نبری. و این الزام میکند که بدانیم شخصیت حقوقی ایشان چگونه تعریف می شود و به تعبیر دیگر می پرسیم حال که اصل ختمیت مسلم است و آن هم در پیامبری است نه در دین، کدام جنبه شخصیت پیامبر متعلق ختمیت قرار می گیرد؟ نخستین خصلت پیامبر این است که از طریق وحی آموزش می یابد و با باطن عالم ارتباط دارد. این یک. خصلت دیگر پیامبر رازدانی اوست. پیامبران رازدانانی رازدار هستند. دیده ها را نادیده می کنند و از این رو در وضعیتی دشوار و پارادوکسیکال زندگی می کنند. چیزهایی را می بینند و می دانند، اما چنان عمل می کنند که گویی نمی بینند و نمی دانند. تمام عمر را در چنین شرایطی زیستن ظرفیت فراخی می‌خواهد. روشن فکران هم از این جهت پیرو پیامبرانند. حالا ایشان یک امتیازی هم برای روشن فکرها اینجا درست می‌کنه که اینا هم مثل پیامبرانند، راز می‌دانند اما با مردم یه جوری زندگی می‌کنند که انگاری نمی‌دونند. این شد دوتا. علاوه بر اوصافی که برشمردیم، پیامبران انقلابی و دلیر بودن، رؤوف و مشفق و رافع اختلاف، مبشر و منذر نیز هستن. این هم اینایش من از کردم. اینها همه به شخصیت حقیقی و به رفتار آشکارشون برمی گردن. تا اینجا در این میان زبان پیامبران و نحوه سخن گفتنشان نیز برجستگی ویژه‌ای دارد و این ویژگی است که ما را به شخصیت حقوقی پیامبران نزدیک و آگاه می کند. خطاب پیامبران نوعاً آمرانه از موضع بالا و غالباً بدون استدلال است و از این حیث با زبان و نحوه بیان دیگران فرق آشکار دارد. به قرآن نگاه کنید و دیگر کتب آسمانی، ندرتاً در آن استدلال پیدا می کنید. زبان آن اصلاً زبان متکلمان و فیلسوفان و عالمان و جامعه شناسان نیست. مقتضای استدلال این است که طرف مقابلتان را به استدلال متقابل فرا خوانید، یعنی به طرف مقابل حق بدهید با شما چون و چرا و همسخنی کند و داوری نهایتاً با فرد ثالث باشد. اما پیامبران و پیامبرانه و از موضع بالا سخن گفتن حکایت دیگری دارد. پیامبران از این حیث با ما انسانها هم نشینی و هم سخنی نمی کنند. تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملال، شیوه آنان است. ما علی الرسول الا البلا، تکیه کلام و ملخص روش آنان. بله، و ما علی الرسول الا البلاغ، تکیه کلام و ملخص روش آنان است. حتی هاتو برهانکم هم که میگویند معطل برهان آوردن مخالفان نمیشوند، پیشاپیش برهانشان را باطل میدانند. حجتهم داحظتون عند ربه. این نکته ما را به عنصر مقوم شخصیت حقوقی پیامبر نزدیک میکند. این عنصر ولایت است. ولایت به معنی این است که شخصیت شخص سخنگو حجت سخن و فرمان او باشد، و این همان چیزی است که با خاتمیت مطلقاً ختم شده است. ما اینک سخن هیچ کس را نمیپذیریم مگر اینکه دلیلی بیاورد یا به قانونی استناد کند، اما پیامبران چنین نبودند. آنان خود پشتوانه سخن و فرمان خود بودند، حجت سر خود بودن. سخن نبی آن بود که من خود قانونم، من خود حجتم، من خود عین پشتوانه سخن خود هستم. و از اینجا نبوت که گوهر آن ولایت است آغاز شد، و چنین بود که پیامبران تجربه خودشون را برای دیگران حجت می دانستن، و حتی تصرف در آبرو و جان و مال مردم را برای خود قائل بودند. به تعبیر دیگر تجربه دینی آنان متعدی بود نه لازم، حکمش دیگران را هم شامل می شود. اینا دیگه مطالب از این قبیل. ادامه مفهوم ولایت تشریعی که گوهر نبوت حقوقی است چنین چیزی است. پیامبر ولی خداوند است، ولی بودن یعنی خود حجت فرمان و سخن خود بودن، و الحق تجربه شخصی خود را برای دیگران تکلیف آور دانستن، و به این طریق و با این پشتوانه در جان و مال و عقیده و دنیا و سعادت مردم تصرف کردن. تجربه بسیار گرانی است و دلیری بسیار می‌خواهد. این گوهر پیامبری است و پیامبری به این معنا ختم شده است. پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دیگر هیچ کس ظهور نخواهد کرد که شخصیتش به لحاظ دینی ضامن صحت سخن و حسن رفتارش باشد و برای دیگران تکلیف دینی بیاورد. ولی البته امکان تجربه های دینی یا رازدانی هرگز ختم نشده است. اونایی که دیگه عارفان و اینها دارن. بله، این مطلب است که تا اینجا که خدمت شما عرض کردم آوردن. 134. بعد در ادامه در سخنرانی دومشون، خب مخاطبان ایشون جوانهای شیعه بودن دیگه. این حرف ها را ایشون داره میزنه یا میزده برای جمعی که بالاخره شیعه هستن، شیعه بودن. کاملا معلوم هست که ته این حرف ضد تشیع است، یعنی ضد امامت است، نفی امامت است. خیلی واضحه. یعنی فکر میکنم یک نوجوان مثلا تا حد اهل اطلاع دبیرستانی دانشگاهی میفهمه که این حرف که دیگه بعد از پیغمبر هیچ شخصیتی ما نداریم که پشتوانه سخنش باشه، تکلیف آور باشه، برای دیگران واجب باشه ازش اطاعت کنن، این اصل امامت را دارد نفی میکند در تشیع. لذا در صدد بر آمده است که یک طوری صحبت بکنه که اینی که من دارم میگم حالا از متفردات من نیست، این حرفی که من دارم میزنم. البته سوال میگه سوال جدی مطرح میشه، ما باید در باب امامت موضعمون رو شفاف کنیم، رأیمون رو مشخص کنیم، سوال جدی است. اما بعد میگوید خب حالا پاسخ ما هم این هست. بعد میگه این من متفرد نیستم و اینم شنیدنی است. این قسمت مطلبش هم نظر شریفتون باشه عرض بکنم که بعد یک جا بررسی کنیم. بله، ایشان میگوید خب حالا که بحث ما به اینجا رسید در باب امامت چه کار باید بکنیم؟ 143، صفحه 143 از این سخنرانی دوم ایشان است. من چون خیلی عبارت زیاد نیست همین متن عبارت میخوانم. میگوید این تأکیدات یعنی همینایی که گفتیم شخصیت هیچ کس دیگر حجیت ندارد و الزام آور نیست و اینها، این تأکیدات یک سؤال را برجسته می کند و آن نقش و منزلت امامان شیعه در حوزه تبلیغ و تشریح احکام و معارف اسلامی است. حالا مرجعیت علمی را ایشون امامت سیاسی را مطرح نکرده، فعلا در حد امامت علمی میگوید تبلیغ و تشریح احکام و معارف. اگر اعتبار و منزلت و حجیت تجربه و کلام آنان را نخواهیم در رتبه‌ای بنشانیم که ناقض خاتمیت شود، اگر نخواهیم این کار را بکنیم، یه جوری تعریف نکنیم که این به قول ایشان این خاتمیت نقض بشه، در آن صورت چه جایگاه حقوقی صرف نظر از شخصیت حقیقی و ولایت باطنیشان باید به آنان بدهیم؟ چند تا گزینه را مطرح میکنه و نظر خاصی نمیدهد، چند تا فرض را مطرح میکند. یک، جایگاه یک مجتهد. چطور برای یک مجتهد مثلا یک نظری قائلیم، حرفی میزنه، دلیلی میآورد، امام همچین جایگاهی داره؟ یا یک مجتهد معصوم، گزینه دوم، مجتهد منتها با ویژگی عصمت، مجتهدی که معصومه. حالا این اصلا مجتهد معصوم چه معنایی داره، خودش تناقض درش هست یا نیست، به تأمل دارم. سه، یک متفکر عارف، مثلا بگیم امام جایگاهش در این حده. یک زعیم، یک وارث علم نبی. اینا رو، این گزینه ها رو مطرح کرده. این سوالاتی است که مطهری هم با آن روبرو بوده و به آن چنین پاسخ داده است. خب پس اولا خود ایشون متوجه هست که این تفسیر از خاتمیت با امامت، به خصوص امامت شیعی، اون دیدگاهی که الان در شیعه مطرح است در باب، نه اینکه حالا مطرح است، یعنی از اول بوده، از عصر ائمه بوده است تا ادامه پیدا کرده زمان ما، که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب نظر شیعه مشخصه، قرآن میفرماید اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از اولی الامر، در یک رتبه به لحاظ اطاعت، اطاعت واجبه. اولی الامر منکم چیست؟ اولی الامر ائمه معصومین، اونم مصداقشه دیگه. دیدگاه شیعه درباره این آیه شریفه بل اتفاق، اصلا ما هیچ اختلافی نداریم، یعنی شیعیان مخصوصا اثنا عشریه و بلکه باید گفت همه فرق شیعه تا امیرالمومنین و امام حسین، اینجا که اصلا اختلافی نیست. حالا از اینجا به بعد شاخهایی پیدا میشه. اجماع همه شیعیان، هم زیدیه و اسماعیلیه و به اصطلاح کیسانیه و نمیدونم بقیه و اثنا عشریه، که اکثریت قاطع شیعه و حمدالله شیعه امامیه اثنا عشریه است. اینا در این آیه همین حرف رو میزنن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر معصوم است، مصداقش هم در اولین شخصیت امیرالمومنین علیه السلام هست. مزل اختلاف نیست، یه باید فراوان داریم. یا مثلا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، آیه شریفه ولایت، آیه 55 مائده. خب این از نظر شیعه، همه فرق شیعه، نه اثنا عشریه فقط، آیه ولایت را، مصداقش را امیرالمومنین علیه السلام میدانند، الذین آمنوا. خب بنابراین رتبه امیرالمومنین مثل رتبه پیغمبر است در وجوب اطاعت، کما اینکه رتبه پیغمبر همان رتبه خداست در وجوب اطاعت. این معنیش این نیست که پیغمبر خداست، شخصیت به اصطلاح حقیقی خدا واجب الوجوده، پیغمبر ممکن الوجوده، اما در ملاک ولایت و اطاعت نه، فرق نمی کنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا اینها هست، عنایت می‌فرمایید. ایشان میگوید که خب چه بکنیم، چه شأنی برای ائمه ما قائل بشه. این گزینه ها رو میگه. حالا دست و پا میکنه که یه طوری این حرف را به بعضی از اعاظم عالمان شیعه نسبت بدهد. سخنی از آیه استاد شهید مطهری نقل میکنه، حالا من میخونم بعدش. یک جمله از علامه طباطبایی نقل کرده، بعدم رفته از سراغ کل شیعه که بله شیعیان کسانی که اقوال ائمه را، رأی ائمه را نقض کنند، رد کنند، کافر نمیدانند و این دلیل است بر این که شخصیت آنها مثل شخصیت پیغمبر واجب الاطاعه نیست، حجت نیست، و الا اگر حجت می بود از جانب خدا نفی این حجت مثل پیغمبر می شد کفر. اینا را آورده برای این که این مطلب را، این نظریه خودش را در واقع معید به این شواهد بکنه. پس اجازه بفرمایید بخونم خدمت. این سوالاتی است که مطهری هم با آن روبرو بوده و با آن چنین پاسخ داده است. عبارت آقای مطهری را از کتاب خاتمیتشون نقل کردم، کتاب خاتمیت صفحه 50-53. عبارت این هست: اگر در دوره شریعت ختمیه احتیاجی به نبی، یعنی کسی که از طرف خدا ملهم و موحا الیه و مؤید من عند الله باشد نیست، یعنی بعد از پیغمبر دیگه این تمام شده، و این کار را فقها و حکما و علمای امت می توانند انجام دهند، یعنی که احکام را برای مردم بیان بکنند، پس چه احتیاجی به وجود امام است؟ و از نظر منطق شیعه این مطلب چگونه توجیه می شود؟ این سوال به جایی است. این عبارت ها از استاد مطهری. فرق پیغمبر و امام تنها در ناحیه کیفیت اقتباس علوم از عالم غیب نیست، که یعنی بگیم به پیغمبر وحی میشه، به امام وحی نمیشه، حالا الهام است و چیز دیگه، بلکه از لحاظ وظیفه هم با یکدیگر اختلاف دارن و عمده این است: امام نه آورنده شریعت و قانون است و نه از آن جهت که امام است وظیفه دارد که برود به سراغ مردم و آنها را دعوت و تبلیغ کند. یعنی پیغمبر هم قانون را می آورد، شریعت را می آورد، و هم موظف بود که بره تبلیغ هم بکنه، دعوت هم بکنه. نه امام نه شریعت می آورد و نه از آن حیث که امام است برش واجب و لازم است که برود و دعوت کنه و تبلیغ بکنه. پس وظیفه امام چیست؟ چه وظیفه امام داره؟ قانون که نمیاره، شریعت که نمیاره، موظف به این که دعوت و تبلیغ هم بکند که این نیست، یعنی از ویژگی های اون نیست که این کار رو بکنه. علما هم این کار رو میکنن، مسلمان هم این کار رو میکنن. پس چه وظیفه ای داره؟ میگوید امام مرجعی است برای حل اختلافات، شاخصی است برای حل اختلافاتی که منشأ آن هم خود علما هستند. بخشی از اختلافات به وجود میاد که این اختلافات منشأش علما هستند. مقصود چه اختلافاتی است؟ اختلافات فکری، نظری، اجتهادی، چون بقیه اجتهاد میکنن. حالا که اجتهاد میکنن در آرایشون به اختلاف میرسن، شاخص لازم دارند. شاخص حل این اختلافات امام است، یعنی باید آراء خودشون را با رأی امام و نظر امام بیازمایند، بسنجند. هر کس که رأیش با رأی امام تطابق دارد، او رأی درست است، اگر ندارد باطل است. یعنی دینی بودن و نبودن، اسلامی بودن و نبودن رأی به اینه که با رأی معصوم سنجیده بشه، رأی امام. این حرف های مطهری است. شما وقتی که در روش ائمه هم مطالعه می کنید، می بینید که آنها از جهت این که دارای وظیفه امامت بوده اند، جز این حرفی نمی زدن. می گفتن که ما امام هستیم و شما وظیفه دارید که بیایید مشکلات خود را از ما بپرسید. یعنی امام صادق علیه السلام وظیفه نداشته است برد دنبال مثلا ابو حنیفه و بگه که آقا احکام اسلامی ناز. ابو حنیفه وظیفه داشته است بیاد خدمت امام صادق بگه من چنین اجتهادهایی کردم، میخوام ببینم این اجتهادهای من با رأی شما جوره یا نه. خب اگر دید مطابق هست الحمدلله، ما هم یه جور استنباط کردیم مطابقه. هر جا هم دید که موافق نیست بگوید خب من گذاشتم کنار دیگه، اینجا رأی شما، مرجع شما امام هستی. محمد ابن مسلم اجتهادی میکند، زراره اجتهادی میکند، اجتهادش را با رأی امام صادق بیازماید. این سخنهای مطهریه، سخنهای مطهری این هست. علمای امت میتوانند در کار دعوت و تبلیغ و ترویج جانشین پیغمبران باشند، یعنی همون نبوت تبلیغی، برن دعوت بکنن، مردم را هدایت کنن، ارشاد بکنن، که خود ائمه هم این کار میکردن. خود ائمه در زمان حضور هم این برنامه داشتن، افرادی را تعیین میکردن در یک منطقه ای که مردم دسترسی به ائمه نداشتن، اونا تبلیغ میکردن. یعنی احکام قرآن را، احکام اسلام را با توجه به شاخص امامت البته نقش تبلیغی داشتن. پس کار تبلیغ و ترویج را عالمان دین انجام میدهند بعد از پیغمبر. نقش امام که یختص بالامامه، نه اینکه الان امام اگر تبلیغ بکند خلاف امامت است، یعنی این از اختصاصات عمومی است، یعنی از اختصاصات عمومی است که بقیه برن بنشینن کار تبلیغ فقط به عهده امام باشد. نه خیر، کار تبلیغ عمدتاً به دوش مردم و علما و ایناست. امام شاخصه، معیار سنجش درست و نادرست احکام دینه. این حرف استاد مطهری است که اینجا بیان کردن. در کار دعوت علما میتوانند جانشین پیغمبر باشن، اما نمیتوانند مرجع حل اختلافات باشن. ولی من اصلا واقعا متحیرم که آقای دکتر سروش این سخنان آقای استاد مطهری را برای چی آورده نقل کرده؟ برای چی نقل کرده؟ بله صدرش درست است، یعنی طرح سوالش درست است. آقای شهید مطهری گفته است که اگر بعد از پیغمبر گرامی اسلام کسی نیست و نمی آید که قانون بیاورد، شریعت بیاورد، یک مسئله دعوت و تبلیغ هم که از اختصاصات نبی نیست، یعنی یک گروهی را خدا بفرستد به عنوان رسولان الهی تبلیغ کنن، نه، بر عهده علمای دین هست که تبلیغ کنن. خب پس امام چیکار است؟ سوال را مطرح کرده، اما جوابی که ایشون داده است کاملا خلاف جواب آقای سروشه. چون آقای دکتر سروش پاسخش این است که رأی هیچ کس، شخصیت هیچ کس بعد از پیغمبر الزام آور نیست. از همه دلیل میخواهم. استاد مطهری میگوید نخیر، بعد از پیغمبر امام رأیش الزام آور و معیار است. من متحیرم که این آقای دکتر سروش شاید چیز دیگه گیرش نیومده، یعنی واقعا میگه که اگه اینا هم نگه ممکن است به این دانشجو چند تا برگردن بلندشن اعتراض بکنن، نمیدونم، لعله حالا خدا میدانه، هرچی بوده نمیدونم. ما فعلا میدونیم که این حرف واقعا یه حرفی است که احتجاج کرده است به چیزی برخلاف خوده. شما مرجعیت علمی امام را به عنوان یک حجت خدا که رأیش الزام آور باشه رد کردید. آقای مطهری میگه نه، همه باید به امام رجوع کنن، هر مسلمانی، یعنی ابو حنیفه هم باید به امام رجوع کند، زراره هم باید به امام صادق رجوع کند، فرق نمی کنه. امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس باید به او رجوع کنه، ابو هریره هم باید به او رجوع کنه، ابو بکر هم باید به او رجوع کنه، عمر ابن الخطاب هم باید به او رجوع بکنه، عبدالله ابن مسعود هم باید به او رجوع بکنه، فرق نمی کنه. زید ابن ارقم هم باید به او رجوع کنه، علی ابن ابی طالب میشه شاخص. این کجا به حرف شما داره؟ این حرف شیعه است، یعنی حرف آقای مطهری حرف شیعه است، حرف شیعه همینه. امام در مسئله علمی، در مسئله احکام، معارف دین مرجع است، رأیش مثل پیغمبر. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا بحث مرجع رهبری سیاسی، زعامت سیاسی، اون بحث دیگری است، تو این کلام استاد متحری نیومده. اونم جداگانه ما بحث میکنیم، اون دلیل هم داریم، دلیل داریم، عقیده ما این است، شیعه عقیده شیم. قدیر اصلا همین بود. اصلا قصه قدیر وجه بارزش امامت سیاسی و زعامت سیاسی بود. وجه بارزش. این که بیعت بگیرن، بیعت یه مقوله سیاسی دیگه. بیعت مفهوم سیاسی داره، بار سیاسیش خیلی زیاده. معلومه اصلا قدیر یک صحنه آرایی، یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای این قضیه. امامت سیاسی است. حدیث ثقلین مرجعیت علمی است. اینا یعنی هر دو به هم دیگه ربط داره ها. من نمیخوام تفکیک بکنم. اون بارزش اینه. حدیث ثقلین که میفهمد انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا. اینو بحث اینه. یعنی قرآن را باید بفهمی از طریق عترت بفهمی. اون مرجعیت علمی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم مستحضر هستید، می فرمودن که ما فعلا اگر با اهل سنت که می خواهیم وارد گفتگو بشویم، تقریبی اول مرجعیت علمی را مطرح کنیم با حدیث ثقلین، با حدیث سفینه، همسال اینا. حالا اون وقت بعد مرجعیت سیاسیه، چون مرجعیت علمی همچنان هست، همین بحث روزه. مرجعیت علمی، مرجعیت سیاسی حالا یه خوردهش تاریخیه، به یه دورانی بود، بالاخره حالا گذشته تمام شده. نه اینه که نباید بحث کنیم ما، ولی این یه اهمیت خاصی داره، اولویتی داره، مثلا به خصوص با نگاه تقریبی. خب حدیث قدیرم که هست، آیه ولایت و نمیدونم اطیع الله، اینا هم که هست. پس این عرض بنده این است که این استشهاد آقای سروش واقعا به این کلام استاد مطهری اصلا یه استشهاد خیلی عجیب و غریبیه. دقیقاً فرمایش ایشان با حرف آقای سروش مخالفه. این سخن آقای مطهری. اما سخنی که از علامه نقل کرده است، ایران خدمتون عرض کنم، میگوید صفحه 143 سطر آخر هست، از اینجا شروع میشه. مرحوم علامه طباطبایی نیز حجیت مستقل کلام امامان شیعه را نفی میکند. مرحوم علامه طباطبایی، آقای سروش دارن میگه، مرحوم علامه طباطبایی نیز. حالا این نیز اولا به کجا میخوره؟ ببینید همجورا چشمبندی شده، نمیدونم اون آقای مطهری که چیزی نگفت که نیز باشه، که نیز یعنی یه چیزی گفته، اینم مثل اونه دیگه. آقای مطهری گفتش که استقلال دارد، مرجعیت دارد، همه باید برجوع کنن. این اصلا کلمه نیز اینجا چه ربطی داره؟ عرض کردم به نظرم میاد هیچی نداشته بگه، بله اگه میداشت میگفت دیگه، میخواسته یه چیزی شورشی نکنن جوانها، برای شیعه بودن دیگه، به علامه بچسباند، به آقای مطهری بچسباند. مرحوم علامه طباطبایی نیز حجیت مستقل کلام امامشان نمودن و آن را تابع و وابسته به حجیت کلام نبی اکرم میداند. مکتب تشیع، مصاحبه استاد علامه طباطبایی پروفسور هانری کوربن در باره شیعه، یه از اونجا پاورقی آدرس داد. ایشان سخنی از حجیت درک و تجربه دینی مستقل ائمه به میان نمی آورد و این نکته را مجمل می نهد. حجت بودن فهم قرآن، عنایت کنید، خواهش من دقت کنید، شما همه اهل فضلید الحمدلله، حجت بودن فهم قرآن و فهم کلام پیامبر یک امر است و حجت بودن فهم مستقل از قرآن و مستقل از کلام پیامبر امر دیگر است. کی مگه گفته؟ مگه اصلا کسی در بین شیعه داریم که امام را در عرض خدا و پیغمبر بداند؟ همه حرفا همین است. وقتی از خود ائمه سوال میکنن که آیا اونچه که شما میگویید در کتاب و سنت هست یا از خودتون میگید، میفهمن این من شیء الا و فیه کتاب او سنت. ما نقشمون این است که کتاب را میخواید بیاید پیش ما، سنت را میخواید بیاید پیش ما، ما حرفمون اینه. این ائمه حرفشون این بود. ائمه که نمیگفتن که ما مستقلا برای خودمون یه چیزی داریم، یعنی میشه در عرض، یعنی میشه قانون آوردن دوباره از نو، هر چی هست پیغمبر آورده، قرآن و سنت پیغمبر. منتها قرآن رو کی میدونه؟ لا یمسه الا المطهرون. سنت را کی میدونه؟ اهل البیت ادرا به ما فی البیت. این حرف ترجمان الکتاب و سنت کیه؟ علی ابن ابی طالب و بعدم ائمه دیگه. علامه طباطبایی چیز غیر از این نداره، هیچ کس چیز غیر از این نداره. اگر شما ماتون از مستقل این است که خود مستقلا مثل پیغمبر حکمی بیاورد، این شخص نمیگه. اگر میگویید که معصوم از سخن معصوم به ماهو و معصوم حجت است، بله همه اینا میگن، اما معصوم کارش چیست؟ نقشش چیه؟ معصوم به ماهو و معصوم قولش حجته، اما قولش چیه؟ قول الرسول قول الله، چیز غیر از این نمیگه. امیرالمومنین، کتاب امیرالمومنین همون هایی بود که پیغمبر املا کرد. لیلن و نهارن، فرمود من لیلن و نهارم پیغمبر بودم، سوال میکردم او جواب میداد، منم سکوت میکردم خود پیغمبر شروع میکرد برای من میگفت، منم این داره برای یادداشت کردم دارم، من وارث علم پیغمبر. فتح لی الف باب من العلم، ان فتح من کل باب الف باب، امثال اینا دیگه. حالا بله ائمه قبلا هم یه وقت بحث کردیم، مصدر و منشأ علم ائمه الهامات و اینا هم بوده، اما مازا یلهم حکم جدید، شرع جدید، او ما وردت القرآن باطن القرآن، وردت سنت سنت واقعی، همین هاست دیگه، چیزی غیر از این استقلالی نداریم ما اینجا. پس بنابراین این حرف هم که ایشون از علامه آورده، حالا یا خودش متوجه بوده نبوده من نمیدونم، ولی فرمایش علامه دقیقا حرف شیعه است، چیزی ایشان مستقلی در کار نیست که ایشون مجمل نهاده است. چرا مجمل نهاده است؟ علامه در شیعه در اسلام هست، رجوع بفرمایید، میفرماید حجیت اولا و به ذات مال قرآن است، پیغمبرم که حجت است، خدا میگوید ما آتاکم الرسول و خودی تابع اونه. اگه تابع اینو میگید درست است، یعنی خدا کلام قرآن را نازل کرده، همین قرآن میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوهو، پس حجیت النبی حجیت السنه تابع حجیت قرآن به این بیان. اون وقت همین پیغمبر فرموده است که این تارکون فی کن استقلان کتاب الله عطرتی، حجیت العطرت تابع حجیت سنت است. اگه اینو میگید درست، تابعیت به این معطولیه، یعنی اطراعت در طول سنت، سنت در طول قرآن، قرآن همش برمیگرده به خدای متعال. اگه اینا میگی تبعیت، البته درسته، این که بحث نداره که. اگر استقلال که میگویین در عرض بخواد باشه، هیچ کس قائل نیست. پس بنابراین اینم استدلالی هم که ایشون به کلام علامه کرده، ملاحظه میفرمایید استدلال بی اساسی است. دیگه وقت گذشت. نکته سومش این است که شیعیان چه عقیده‌ای دارن. حالا تتمیه بحث را با بررسی اون مباحث را انشاءالله جلسه بعد می‌رسیم. صلی الله علیه و آله.